أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خداوند ان شاء الله جان همه ما را در این ماه مبارک رمضان مطهر از عیوب و گناهان قرار بفرماید و نظر مخصوص امام عصر ارواحنا فداه را که روح ماه رمضان هستند به سوی ما عطف و متوجه بگرداند. برای فرج ایشون یه صلوات غراء بفرمایید. خانوما چون رقیق القلبن، اگه ما خانوما رو راضی کنیم بچه هاشون رو راضی میکنن. حضرت فاطمه بنت اسد رو راضی کنیم امیرالمومنین رو راضی کردیم، حضرت نرجس خاتون رو راضی کنیم امام عصر علیه السلام رو راضی کردیم، حضرت ام البنین رو راضی کردیم، جوان مرد تشکیلات را راضی کردیم. انشاءالله این ماه رمضانمون جز ماه رمضانهای بیداری ما باشه. یکی دو شب دیگه با اینکه مطلب زیاده راجع به ماه مبارک رمضان عرایضی رو تقدیم می‌داریم، احادیث رو می‌خونیم، بعد انشاءالله 4-5 شب تا اینجا هستیم راجع به امام حسن و مجتبی علیه السلام. عرض کنم که مطالب زیادی رو تا حالا جمع کردم، راجع احادیث زیادی رو جمع‌آوری کردم، پیدا کردم راجع به امام حسن و مجتبی علیه السلام که متناسب با شما و مجلس و بانوان تاج سر ما که رو سر ما هستن و آقایانی که اینجا در این طبقه تشریف دارن، طبقه گراند فلور و اونایی که آپستیرز هستن، اینا رو ما متناسب با اینا و انشاءالله مطالبی که معارف دینی ما رو زیاد بکنه از امام حسن علیه السلام 4-5 شب خواهیم داشت. بعدم انشاءالله زنده باشیم میریم تو لیلت القدر. عرض کنم خدمت شما که یه مقدمه 2-3 دقیقه ای یه کاری کنیم. به همه تون میگم، همه تون هم حواستون به من باشه، که شرکت در جلسات برای ما عادت نشه، عادی نشه. هر جلسه ای که شرکت کردیم چیزی یاد بگیریم. حداقل 24 ساعت چیزی رو که یاد گرفتیم عمل کنیم، اون موقع ما برنده ایم. و الا اگر قرار باشه که شما قبل از جلسه با بعد از جلسه و بنده مساوی باشیم، خیلی باختیم و استفاده نبردیم. همین، بنابراین در جلسه که میشینیم به عنوان این که در سر سفره خدا نشستیم با میزبانی سرمهماندار امام عصر ارواحنا فداه، غذاهای رنگارنگ معنوی و مادی، اینا هم در ما اثر کنه. اثر که بکنه که عمل بکنیم، وجودمون نورانی میشه، نشت میکنه، دیگران هم از حرفای ما تحت تأثیر قرار خواهند گرفت انشاءالله. حدیث اول، کتاب بهار جلد 96 صفحه 317، حدیث 7، از حضرت رضا علیه السلام روایت است. خیلی قشنگ این روایت. این مال متأهلاست، نه مال مجردا. شما هم عمل کنید اینا رو، خیلی خوبه. گاهی هم لازمه من این احادیث رو بخونم، شما جوانای مجرد به باباهاتون ماماناتون بگیم بابا برای اینکه این روایتی که حاج آقای حسین خوندن من عمل کنم، یالا اینو بلد باشیم. روایت از حضرت رضا علیه السلامه. برای شما مردان خانواده دار، احسنوا فی شهر رمضان الی عیالکم، احسنوا الی عیالکم، ماشاءالله، احسنوا فی شهر رمضان الی عیالکم، در ماه مبارک رمضان به خانوادتون احسان کنید. ایال، ایال که درستش ایاله، فقط زن نیست، حتی فرزندم فقط نیست، کسانی است که آدم به اونا خرجی میده، نونخور شما هستن. در ماه رمضان به نونخوراتون احسان کنید، نیکی کنید. در ماه رمضان بیشتر نیکی کنید. و وسعوا علیهم، یعنی سر کیسه رو شل کنید در ماه مبارک رمضان. و وسعوا علیهم، وسعت ببخشید، سر کیسه رو شل کنید، بیشتر خرج کنید. خیلی عجیبه این. فقط اروی عن العالم علیه السلام، کی میگه اینو؟ حضرت رضا علیه السلام. من روایت میکنم از عالم علیه السلام. عالم گفتیم در اصطلاحات روایات کیه؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زندان که بودن یه خورده اختناق بود، اسم حضرت رو کم میبردن، میگفتن عالم علیه السلام، اما میدونستن که منظور از این عالم امام رضاست. فقط امام موسی بن جعفره. فقط اروی عن العالم علیه السلام، یعنی روایت میکنم از پدرم، انه قال، که او فرمود، ان الله لا يحاسب الصائم، اونایی که ما که نداریم تو جلسه‌مون، ولی اونایی که خود کنسن گوشاشونو باز کن برای دیگران بگید، چون بعضی ها کنسن میخوان کنسیشونو توجیه کنن، با دین توجیه میکنن که اسراف حرامه. این روایتو که در ماه مبارک رمضان من به خاطر این خوندم. مخصوصا مذهبی ها اگه کنس باشن خیلی بده، میخواد یه جوری دست بسته بودن خودشو، دستش چنان بسته است که اگر از این مته های بلاک اندکر هم بذاریم از اون بر در نمیاد، مته الماسه میشکنه و این سوراخ نمیشه. توجیه میکنه خودشو. این روایت برای اونا میخونم. ان الله لا يحاسب الصائم على ما انفقه، خداوند حساب نمیکشه از روزه دار برای انفاق هایی که کرده، فی مطعم ولا مشرب، غذا و نوشیدنی که داده حساب نمیکشه، یعنی بی حساب است خرجش، بی حساب است اطعام هایی که میکنه، بی حساب است نوشیدنی هایی که به مردم میده. جمله بعدی جالب تره، و انه لا اسراف فی ذلک، در ماه رمضان صائم انفاق میکنه، خوردنی به مردم میده، به خانوادهش میده، وسعت میبخشه، نوشیدنی میده، اسراف نیست. معلوم میشه روشنفکران اون وقتا هم بودن، کنسا اون وقتا هم بودن. آقا چه خبره، شما دیشب زول بیا می آوردی، حالا امشب هم گوشی فیل آوردی، نمیدونم دیشب شما گز آوردی، امشب هم شیرنی آوردی. نه، برای خانواده، ایال، کسانی که نونخور آدم هستن اسراف نیست. یه بار دیگه روایت رو میخونم. امام رضا علیه السلام فرمود احسان کنید در ماه رمضان به نونخورهای خودتون و وسعت ببخشید بر اونها. و وسعوا علیهم، وسعت ببخشید. فقط اروی عن العالم، از امام موسی بن جعفر روایت میکنم، انه قال، که خداوند متعال محاسبه نمی کند امیر روزدار را بر اونچه که انفاق کرده، فی مطعم ولا مشرب، در خوردنی و نوشیدنی، و انه لا اسراف فی ذلک، اسرافی در این مسئله نیست. این روایت اول. روایت دوم از پیغمبر است، از بهار، همون 96، صفحه 356. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امشب شب 12 ها، 12 شب گذشت. اگر 30 روز باشه 18 شب دیگه مونده، اگر 29 روز باشه 17 شب دیگه. خیلی سریع گذشت. خدا شاهده که شبا که بعد از اینجا میرم این احادیث رو در میارم، فقط به این عشق که یه نفر بیدار بشه، تغییر رویه بده در این ماه مبارک رمضان. یه نفر کافیه. و ما خیلی بیشتر امید داریم. چهره های نورانی شما را که میبینم و بانوان هستن بالا، خانواده های مذهبی و متدین، حیفه که از این فرصت طلایی ما استفاده نکنیم. پیغمبر فرمود شعبانون شهری، شعبان ماه من است. میدونید دیگه رجب ماه امیرالمومنین ولایت، شعبان ماه پیغمبر است. شعبانون شهری و شهر رمضان شهر الله عز و جل، اما ماه رمضان ماه خداوند است. فمن صام یوما من شهری کنت شفیعه یوم القیامه، کسی که در ماه من یک روز روزه بگیره، شفیع او خواهم بود، شفاعت خواهم کرد از او در روز قیامت. یعنی در ماه شعبان یک روز روزه بگیره، من رسول خدا شفیع او خواهم بود. و من صام یومین من شهری غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که 2 روز ماه مبارک شعبان را به خاطر من با اخلاص روزه بگیره، خداوند تمام گناهان گذشتش رو میامرزه. و من صام 3 ایام من شهری قیل له استأنف العمل، کسی که در ماه شعبان 3 روز روزه بگیره، فرشتگان بهش میگن که گذشته ها تموم شد، حالا از سر شروع کن. بچه ها بازی میکنن، جر میزنن، میگن گذشته هیچی از سر شروع میکنی؟ بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره. وقتا میخوندیم تو کوچه. خداوند میگه که از سر همه تموم شد، حالا از اول شروع میکنه. استأنف العمل، یعنی اول عمل رو دوباره شروع کن، گذشته ها رو ما در نظر نمیگیریم. و من صام شهر رمضان، به شماها میگه، کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد، فحفظ فرجه و لسانه، دامنش را و زبانش را حفظ کند. معلوم میشه این 2 چیز خیلی مهمه. زبان، دامن، یعنی شهوتش را. فحفظ فرجه و لسانه، دامنش را از آلودگی و زبانش را حفظ کنه. 3 و کف عزاه عن الناس، بازداری کند از اذیت و آزار مردم، مردم آزار نده، اذیت نکنه. و کف عزاه عن الناس، به خصوص اگر شماها یه کاری دارید، یه پستی دارید، یه ماموریتی دارید، یه جایی هستید، یه میزی دارید، در موقعیتی هستید که یه عده زیر دستتون هستن، یه کاری کنیم که دیگران رو آزار ندیم. اگه مردم به شما احتیاج دارن، احتیاج حتما لازم نیست مادی باشه، خواهر برادرتون هم به شما احتیاج محبت دارن، شما باید برای اونها یه کارایی رو ساپورت کنید، کمک کنید، دورورشون رو بگیرید، اذیت نکنید. پس 1 حفظ دامن، 2 حفظ زبان، 3 حفظ خود از آزار مردم. الان این چند روزه خیلی روزای آزار مردمه. یه 1/2 ساعت بیشتر کار کنه، برفشو جمع کنه، تو کوچه ماشینای مردم اذیت نمیکنه. بابا تو حیات داری، برفاتو بریز تو حیات، خودت جمع کن، آب میشه، چرا میریزی تو کوچه؟ مخصوصا کوچه های فرعی که فقط 1 ماشین میتونه رد بشه. این اذیت برای مردمه، یقینا کار حرامی، برای اینکه روز میریزه، شب سرد یخ میزنه، ماشین میاد، آدم میاد، سر میخوره و زمین میخوره، چه مشکلاتی پیدا میشه. این اذیت مردمه. این که آدم ماشینشو بذاره جلوی پارکینگ دیگران، این آزار مردم. این که انسان حتی رادیوشو، خوب دقت کنید، نوار قرآنش رو بلند بذاره مردم اذیت کنه، این اذیت مردمه. نمیخواد قرآن گوش کنه، بیدینه، لامصبه، یهودیه، نصاراست، ملحده، ولی من حق اذیت کردن اون ندارم با قرآن، بدتر زده میشه. اگر من به عنوان اینکه میخوام قرآن گوش کنم نصف شب سحر صدای قرآنمو جوری بلند کنم که همسایه ها اذیت بشن، نمیخواد روزه بگیره، یا مریضه یا اصلا نمیخواد روزه بگیره، اذیت مردم. مردم یه خورده به اسلام عمل کنیم. و کفه عزاه عن الناس، در ماه رمضان روزه بگیره، دامنش حفظ کنه، زبانش حفظ کنه، از آزار مردم خودشو نگه داره. حتی قصاص نکنین. اگه همسایه شما چند بار ماشینشو گذاشته جلوی پارکینگ شما، شما رو معطل کرده، شما تذکر بدید، اما قصاص نکنید که منم یه روز بزنم تا بفهم مزش چیه. نکنید این کارو، این خودش شرمنده میشه، این خودش خجل میشه. اگر این کارو کرد کسی، غفر الله له ذنوبه ما تقدم من ذنب ما تقدم و ما تأخر. خیلی عجیبه، خداوند تمام گناهان گذشته و آیندهشو میامرزه. آیندهشو میامرزه یعنی چی؟ یعنی توفیق میده که اطاعت خدا کنه و دیگه گناه نکنه. و اعتقه من النار، او را از آتش جهنم آزاد میکنه. و احله دار القرار، او را در دارالقرار جا میده که بهشت است. چند تا کار شد؟ حفظ دامن، حفظ زبان، آزار نرسوندن به مردم، همین. تمام گناهان و گذشتهشو میامرزه صائم اگر این کارو بکنه. و از آینده هم خدا توفیق پرهیز گناه میده. دیگه چیکار میکنه؟ و قبل شفاعته فی عدد رمل عالج من مذنبی اهل توحید. اگه معناشو گفتی یه کتاب جایزه داری. بگو ببینم. بله از همون یه بار دیگه. و قبل شفاعته فی عدد رمل عالج من مذنبی اهل توحید انباشته شده. همین، چون اصطلاح داشت گفتم کتاب بهت میدم، من تا کتاب دو صفحه. رمل عالج یعنی شن توده. این کارخانه های شنماسه رو دیدین؟ یه جاهایی که معدن شنماسه از کار میکنن اونجا شن توده است که کامیون میره روش، اونو میگن رمل عالج. در حد شن توده که نمیشه شمرد، شفاعت این قبول میشه در اطراف دیگران. یعنی یه آدم معمولی است اما روزه گرفته، مردم رو آزار نداده، اذیت نکرده، دامنش و زبانش حفظ کرده، همین با روزه میتواند از اهل توحید، یعنی کسانی که خدا پرست هستند، گناهکار هستند، به اندازه تعداد شن توده، توده شنها، انبوه شنها، شفاعتشو داشته باشه و خدا قبول میکنه. خیلی مقامه. اجازه میدین یه ذره بگم چرا؟ یه ذره. چرا این آدمی که این سه تا کارو کرده با روزه میتونه این همه مردم رو شفاعت کنه؟ یه ذره شو میگم، یعنی یه اشاره. بیشتر از سخن اونی که مردم را هدایت میکند و راهنمایی میکنه، از گمراهی نجات میده، چیه؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. عمله. کسی که زبانش را نگه می‌دارد و آزارش به کسی نمی‌رسه و پاک دامنه، با عملش مردم را تربیت می‌کنه. بسیار زیاد رو هر کی می‌بینه خدا پدرشو بیامرزه. من تا حالا ازش غیبت نشنیدم، تا حالا پشت سر کسی ندیدم حرفی بزنه، تا حالا توهین به کسی نکرده، تا حالا تیغ زبان نداشته. خب این خودش موجب آمرزش رحمت تأثیره. پاک دامنم که هست، آزارم که به مردم نمیرسونه. فلانی رو میگی من به سرش قسم میخورم. این خودش تربیت میکنه افراد رو به نسبت. تمام تربیت شده هاشو میتونه شفاعت کنه. یکی از اقسام شفاعت در روز قیامت شفاعت امام است از معموم خودش. این آدم روزدار میشه امام، این کسانی را که تحت تأثیرش قرار گرفتن هدایت شدن میشن معموم. هر امام مأموم خودش رو هدایت میکنه. وقت این چون خیلی از افراد رو شفا هدایت کرده، خیلی از افراد رو هم شفاعت خواهد کرد ان شاء الله. یه صلوات بفرمایید. حدیث چهارم، کتاب بهار جلد 94 صفحه 63، از حضرت رضا علیه السلام: من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، من همه کلیدا رو بهتون میدم، با هر کدوم از کلیدا نتونستید وارد بشید با یک کلید دیگه وارد بشید. بعضیش یک کمی سخته، بعضیش آسان‌تره. برکت داره. دیدین روی اینی که کلید داره برای کامپیوتر چی میگن؟ کیبورد میگن. دیدین که دو سری کلید داره؟ اگه حسابدار خواست کار کنه با این کلیدا، اگه کامپیوتر من خواست کار کنه با این کلیدا، برای اینکه اونی که حساب داره دیگه با اینا کاری نداشته باشه، راحت باشه، برای خودش یه مثلا بخش دیگه داره. من اینو میخوام بگم، کلیدای مختلف گذاشته شده، کلیدای مفرد بسیط و کلیدای مرکب. گاهی مرکبه مثل همینی که گفتم، یه کلیدای هم از بسیطه، یعنی تک کلیده، نمیخواد شیفتو بگیری بعد اون یکی رو بزنی. میفرماید حضرت رضا علیه السلام: کسی که نمیتواند بپوشاند گناهان خودشو، نتونسته یه کاری کنه که کفاره گناهانش بشه، نتونسته کاری بکنه که گناهانشو بپوشونه، من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، کسی که این کارو نمیتونه، یه کلید راحت، فینگر تاچ، اشاره، نوریه، یه اشاره میکنی روشن میشه و آمرزیده میشه. اون کلید چیه؟ فلیکسر، باید زیاد کند. چیو؟ فلیکسر الصلاة علی محمد و آل محمد. کسی که نتوانسته از کلیدهای دیگر استفاده کند برای پوشاندن گناه، کفر کفاره بنه پوشوندن، از بین بردن، زیاد بر پیامبر و آلش درود بفرستد، فانها تحت مذنوب حدمن، یه جوری بنیان ساختمانهای بلند گناهان را به هم میزند. بابا صبح که سوار شدی دانشگاه میری، بازار میری، دبیرستان میری، مجانی، اولا وضو بگیر. من به جوانا توصیه میکنم سعی کنید با وضو باشید، وضو بگیر، بیکاری نشستی همینطوری درود بفرست، صلوات بفرست و برو تا بازار تا دانشگاه. خیلی ثواب مجانی است، آثارش هم فوق العاده است. اینم حرف حضرت رضا علیه السلام. این یه روایت هم نیست، یه روایتی بعد از این در همون صفحه نقل کرده از جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر که فرمود در همین زمینه: من ذکرنی فلم یسل علیه فقط شقیه، کسی که اسم منو ببره و صلوات بر من نفرسته شقیست، کسی که اسم منو ببرد و صلوات بر من و درود بر من نفرستد شقیست. و من ادرک رمضان فلم تصبه الرحمه فقط شقی، کسی که ماه رمضان را درک کند حتما این شهر رمضان بوده. و من ادرک شهر رمضان فلم تصبه الرحمه، کسی که ماه رمضان را درک بکند اما چادر رحمت خدا او را فرا نگیره فقط شقی، اینم شقیست. یعنی این چی بوده که این چادر به این بزرگی رحمت خدا که بر روی همه پهنه اینو نتونسته بگیره؟ پس معلومه شقی است که چادر رحمت خدا او رو نگرفته. و من ادرک، اینم بخونم ترسم تکلیفتون زیاد بشه، کیا پدر و مادر یا یکیشون زنده هستن دستشون رو بلند کنن، از این آقایانی که اینجا هستن، پدر و مادر یا یکیشون، خوش به سعادتتون، خوش به سعادتتون. این روایت اینه، سه جمله پیغمبر داره، راوی جابر بن عبدالله انصاری، سه تا کلید اصلی برای زندگی داده: کسی که نام مرا ببرد و درود بر من نفرستد شقیست. کسی که ماه رمضان را درک کند مشمول رحمت الهی نباشد شقیست. و من ادرک ابواه او احدهما فلم یبره فقط شقی. کسی که همراه پدر مادرش باشد یا یکیشون، به آنان نیکی نکند فقط شقی، اونم شقیست. خیلی روایت جالبه. نام مرا ببرد، صلوات نفرسته، رمضان را ببیند آمرزیده نشود، پدر مادر یا یکیشون رو درک بکند و به اونها نیکی نکند فقط شقیه شقیست. روایت چهارم، این در واقع دوتا روایت یک روایته، روایت چهارم از عرض کنم خدمت شما که ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، بازم امشب به طور اتفاقی این چند تا روایت از حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله امیدواریم که خداوند این راه باز ما را با امام رضا هیچگاه نبندد. امام رضا علیه السلام فرمود الحسنات فی شهر رمضان مقبولتون، الحسنات فی شهر رمضان مقبولتون، همه کارهای خوب در ماه رمضان قبوله، خدا قبول میکنه رد نمیکنه، این یک. و السیئات فیه مغفورتون. امروز یک نواری به دستم رسید از یکی از مراجع موجود بزرگ قم، روز آخر ماه شعبان، روزای آخر درسش صحبت کرده بود برای طلبه ها که وقتی تبلیغ میرید چیکار کنین. خیلی نکته ها من گرفتم در اون مثلا 20 دقیقه نیم ساعت. یکی از نکته های این بود، به کیا میگفت؟ به کسانی که پای درسش هستن، خارج میخونن و خیلی هاشون قریب الاجتهادن یا مجتهدن یا هرچی هم. گفتش که طلبه ها، به شما توصیه میکنم روزی یک صفحه یا یک ورق کتاب بهار مجلسی رو بذارید جلوتون، حدیثاشو مطالعه کنید که با احادیث انس بگیرید. وقتی ایشون میگفت من خیلی خدا رو شکر کردم که این روزا هر صحبتی میخوام برای شما داشته باشم اول میرم سراغ احادیث، لذا هرچی حدیث میخونم، البته من حواسم هست که شما رو خسته نکنم، ولی اگر شما آمادگی داشته باشید این شنیدنی های حدیث فضای جان شما را روشن میکنه. کلامکم نور و امرکم رشد. هر چقدر بیشتر حدیث بگیم، حدیث بشنویم، برای ما مفیدتر خواهد بود. و سیئات و فیه مغفورتون. امام رضا چی فرمود؟ حسنات در ماه رمضان مقبول، سیئات مغفور بخشیده شده. بشارت به شماها، به اونهایی که اون 10 ماده قطعنامه آخرین شب جمعه ماه شعبان ما را گوش کردم. من قرأ فی شهر رمضان آیتا من کتاب الله عز و جل کان کمن ختم القرآن فی غیره من الشهور. هر کسی که در ماه مبارک رمضان یه آیه بخونه مانند این است که در بقیه ماه یه ختم قرآن کرده. چه خبره؟ کار خداست. من چه میدونم، خدا این ما خیلی دوست داره، خدا این لحظاتو خیلی دوست داره، خدا این ساعتو خیلی دوست داره. متاسفانه خیلی سریع میگذره و تمام میشه. امشب شب 12ه، شب 12 هم گذشت. مطلب بعدی، پس حسنات قبوله، سیئات بخشیده شده است. یک آیه در ماه مبارک رمضان مانند یک ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضانه. اینا عبادتهای فردی است. ائمه ما مثل ما نبودن. ما ها اینجوری هستیم که شما که جلسه اولتون خدمتتون میرسیم این روایت رو از من داشته باشید، یعنی این نکته رو. ائمه مثل من نبودن. ما ها تا یه خورده مقدس میشیم گوش نشین میشیم، گوش تلخ میشیم، اخلاقمون بد میشه. تا یه خورده اهل عبادت میشیم افاده و پوز و فیسمون برای مردم زیاد میشه. تا یه خود پولدار میشیم فاصلمون با دیگران کم میشه. آخه چرا وقتی مقدس میشی برای خودت سرقفلی میخوای؟ هرچی مقدس میشی باید تواضعت بیشتر باشه. یعنی تو مقدستر از امام سجاد علیه السلام هستی؟ تو مقدستر از امام رضا علیه السلام هستی؟ که امام رضا تو حموم، طرف یارو تو حموم بود امام رضا رو نمیشناخت، حضرت رضا علیه السلام تو همین مرو، تو مدینه، تو مرو، گفت ببخشین حاج آقا ممکنه پشت منو کیسه بکشین؟ گفت بله. کی؟ اون موقعی که امام رضا ولیعهدم شده بود. کیسه کشید و همینجوری که داشت کیسه میکشید و میشست، یه نفر رسید به یارو گفتش که این میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت این علی ابن موسی رضاست. خیلی دست پاشو جمع کرد، گفت ببخشین. گفت نه، حق برادر مؤمن بر منه. اگر من تو حموم باشم، من حالا حموم که نیست، الان سونا و جکوزی و ایناست، یارو تو جکوزی به من بگه که آقا این نمیدونم شامپو تو یه ذره به من بده، ببخشید این لیفو به من بده، به این بر میخوره. من میشناسی من کیم؟ من آنم که رستم بود پهلوان. خیلی عجیبه. چرا ما وقتی عبادتهای فردیمون زیاد میشه عبادتهای اجتماعیمون بد میشه؟ آقای متدین، خانم متدینه، شما رو به خدا حیثیت امام زمان و قرآن و پیغمبر و دین را در پیش مردم حفظ کنید، حیثیتشون رو پیش مردم حفظ کنید با اعمالتون، با کردارتون. اگر شما در یه مدرسه، در یه کارخونه، در یه دانشگاه مذهبی هستی، باید تواضعت بیشتر از همه باشه، اخلاقت بیشتر. به این دخترایی که امسال قبول شده بودن، من روز مبعث یه جلسه داشتم در دانشگاه قبول شده بودن، گفتم بچه ها دو چیز: یک، درس. حالا که رفتید دانشگاه درس عالی. دو، چادر عالی. سعی کن تو دانشگاه شاگرد اول بشی با روی کیپ گرفته تا آبرو برای دین باشی. هر چی زهوار در رفته و عقب افتاده و اخجون با دال قبول شدم و چیزی نیست، این ترم منو مشروط کردن و ترم دیگه جبران میکنم و یارو سرپرستمون با من آشناست و نمره میده و ایناست، مال مذهبی هاست. اونایی که یه رکعت نماز نمیخونن لا مذهب و بیدین هستن، پیشرفته هستن. اما ائمه ما احکام و دستورات دینی فردی را با اجتماعی با هم داشتن. یعنی نعره های شبانه حضرت رضا علیه السلام بود، وقتی هم می اومد حموم می گفتش که پشت من کیسه بکش، می گفت چشم می کشی. خیلی هم با مهر و با لطافت و با خوبی، این حضرت رضا بود. وقت ما میخوایم اونا رو تبلیغ کنیم، یه کاری میکنیم که مردم از هرچه دین و مذهب هست زدش. من خودم با همین با عمامه چندین بار اتفاق افتاد، تاکسی سوار شدم، یه خانم نوربالایی هم جلو سوار شده بود، پول خورد نداشت بده، پولش درست بود، طرفم قرقر زد، اصرار کردم، گفتم آقا چیزی نیست، حاج خانم بفرمایید، خواهش میکنم، اگر اجازه بفرمایید، قابل نداره، من تقدیم میکنم. این کارو کردم. شما فکر میکنین اثر نداره؟ برای اینکه از ما یه جور دیگه مردم توقع دارن، ما باید یه جور دیگه با مردم برخورد کنیم. تو هم که ریش داری، تو هم که چادر مشکی داری، تو هم که روتو میگیری، تو هم که چهره مذهبی داری، اینجوری هستی. حالا نگاه کن امام رضا بعد از این که میگه یک آیه در ماه مبارک رمضان مثل یه ختم قرآنه، اون وقت چی رو مطرح میکنه برای ماه مبارک رمضان؟ برعکس نوع ما که معمولا ماه مبارک رمضان اخلاقمون بد میشه، عصبیتمون بیشتر میشه، گوش تلخیمون بیشتر میشه، کلماتمون بیشتر تیغ پیدا میکنه. ببین چی میگه: و من زه کفیه فی وجه اخیه المؤمن لم یلقه اعانه یوم القیامت الا زه کفی وجهه. اگر کسی در ماه رمضان به صورت برادر مؤمنش بخندد، با نشاط برخورد کنه، با بشارت و مژده برخورد کنه، با خوشنودی و خوشرویی برخورد کنه، در روز قیامت با خدا ملاقات نمی کند مگر اینکه خدا به رویش می خندد، با خوشنودی رضایت برخورد می کنه. بالاتر از این داریم؟ یعنی در ماه مبارک رمضان ختم قرآن، نماز شب، نافله شب یک طرف، خوشرفتاری با مردم، وسعت بخشیدن با خانواده که روایت اولی بود که خوندم یک طرف. بابا چرا ما فقط عبادتهای فردی رو میگیریم؟ اگر بگیریم عبادتهای اجتماعی و برخورد با مردم جدای از عبادتهای فردی نیست و ثوابش کمتر نیست و اثرش کمتر نیست. و بشره بالجنه، خدا بشارت میدهد به بهشت، بالاتر از خندیدن به روی انسان مؤمن. و من اعان فیه مؤمنن، کسی که در ماه رمضان مؤمنی را کمک کند. و من اعان فیه مؤمنن، کمکش کنه. حالا دو روز از تو دستی میخواد، دستی بده چکش پاس بشه، نمیدونم مجلس داره، از تو سماور و فرش و استکان نلبکی میخواد، اینا رو بده. اصلا مجلسشو میخواد بندازه تو خانه شما، کمکش کن، هر جور کمک. و من اعان فیه مؤمنن اعانه الله تعالی علی الجواز علی الصراط. ببین نتیجه رو کجا میگیره؟ کسی که مؤمنی را کمک کند در ماه رمضان، خدا او را کمک میکند برای عبور از صراط. خیلی سخت عبور از صراط. میگن صراط باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر است. چجوری میخوام اونجا رو عبور کنیم؟ فقط عبورش در صورت ممکنه که ما از اینجا کفش‌های مناسب با عبور صراط رو داشته باشیم. من گمان میکنم یکی از پاسپورت‌هایی که ویزا میشه برای عبور از صراط، پاسپورت اخلاق اجتماعی است که یکیش اینه، کمک به مردم. و الا همه این ارزشی نداره، در خونه ببندیم. نه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، اصلا نمیدونه معنای این چیه. یه عده آدمای کنس بدخلق، عرض کنم خدمت شما که چی بگم، دست بسته ای که جونش بالا میاد یک قرون خرج کنه، یه روایت رو فقط از اسلام بلد شده. نه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، خودت رو، مذهبت رو و تلات رو پوشیده بدار، به مردم رو نده، خونت راه نداشته باش. اگر مجبوری یه افطاری بده تو رستوران کجای میدون شوش، اونجا خیلی خوبه، بیشتر از کباب کوبیده هم نده، یه وقت برگ و اینا نده، چشمت میزنن، نمیدونم از این حرفا. بابا اینا کجا، اونا کجا؟ ماها همیشه در دین یه بعدی فکر میکنیم، همیشه یه جانبه قضاوت میکنیم، یه طرف قاضی میریم، فقط برای اینکه خودمونو راضی کنیم، فقط. نه به یه آقایی یه وقتی خیلی خانمش ازش گله داشت که این خرج نمیکنه، پدر ما رو درآورده، خیلی هم داره، هر وقت میگی ندارم، هر وقت میگی گرفتاری دارم، هر وقت میگی قرض دارم، خیلی هم داره ماشاءالله، خدا انشاءالله بهش بده ولی توفیق بده خرج کنه. یه دفعه مسافرت بودیم، نمیدونم من سوار ماشینش کرد بود، گفتم که دیوونه تو چرا انقدر ناراحت میکنی زن بچه تو؟ نمیدونم کجایی بود، گفت ما ترکا عادت داریم همیشه جلوی زن بچه‌مون باید بنالیم، اگر یه خود بگیم وضعمون خوبه و راحتیم اینا، توقعشون بالا میره. گفتم شما برای چی اینا رو جمع میکنی؟ مگه غیر از برای زن بچه جمع میکنی؟ بابا زن بچه تو امروز خوندل میکنی که در ختم تو و در عزای تو عوض اینکه قرآن بخونه کف بزنن برقصن، بیان جلوی مردم مشکی بپوشن بعد برن اونور کف بزنن برقصن، الحمدلله راحت شدیم، پولا به ما رسیده. اینا چیه؟ ببینید ائمه ما چی جوری بودن؟ کمک به مردم، کمک به خانواده، وسعت بر خانواده، باز بودن در خانه، سفره پهن، کارهای خیر، دستگیری. نه تو خونه ها. کسانی هستند 40 سال دوستانی دارن، یه بار در خونه شونو با نکردن، یک بار. نه میان مبلامونو میبینن، پس این قالیای نخ فرنگی رو برای نمیدونم شب اول قبرت گرفتی؟ میان میبینن چشم میزنن، ما به چشم خیلی اعتقاد داریم. بابا ائمه هم به چشم اعتقاد داشتن، صدقه میدادن، گوسفند میکشتن. یکی از راههایی که از چشم آدم محفوظ میمونه خیرات کردن به مردمه، اینه، کمک به مردم. عبادات اجتماعی با عبادات فردی با هم یکیه، با هم هستن. اسلام همه چیز رو در نظر یارو میاد روایتشو نوشتم یه دفعه هم مثل که براتون خوندم پارسال، میگه که امام سجاد علیه السلام میپرسن که تو ولیمن به مردم میدی به دوستانت؟ میگه بله. میگه خیلی غذا درست میکنم میبرم خونه هاشون میدم. میگه نه، ولیمه تو خونت بده. اینا لابد یه حکمتایی داره. این که غذا درست میکنی با ظرفش میدی به طرف، این یه کاریه، یه کار خوبه. حضرت میفرماید تو خونت ولیمه بده، اطعام کن، افطار بده. خیلی مسئله است این. اینا ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ماست و اینا دستورات ماه مبارک رمضانه. نه نه نه، مردونه جشن نداریم، جشن فقط زنونه داریم، اونم زنای فامیل. نکنه از دوستان دعوت کنی یا میان میبینن که زنهای ما چقدر طلا به خودشون بستن، آویزون کردن، دارن میان. اینا حرف هاست که ببینید من واردم یا نه، در جریان، up to date هم در جریان هستم. اخبار دقیق خانواده های مذهبی ایناست و علت بی برکتی خانواده هامون ایناست. بعد یه مرتبه چی میشه؟ یه مرتبه یه کاغذ میارن، آقا شما باید 100 میلیون بدی. یه جاهایی ندادی، اونجا اگر میدادی فقط 500 تومن میدادی، فقط 100,000 تومن میدادی، حالا یهو باید 1,000,000 با خون دل بدی. یعنی تو نمیدی، ازت میگیرن. اینجوری میشه. یا اینکه یه مریضی بی خود پیش میاد، یه نگرانی پیدا میکنی، یه عمل جراحی میکنن، معده رو باز میکنه، بعد میگه هیچ چی نیست، الحمدلله، میبنده، میگه حاج آقا شد 1,500,000 توی یه بیمارستان کلاس بالایی که به خاطر اینکه گلهایی که روی میزها گذاشتن، گلهای طلایی فلزیس آب طلا زدن، پول از تو میگیرن. پس ببین من در جریان هستم. ایناست عزیز من. یه جاهای خرج نمی کنیم. آقایانی که فرزند دارید، دختر و پسر دارید، یکی از کلیدهای اصلی صالح بودن فرزندان، تجربه کردم عملا و از روایات دیدم، همین است: اعان فیه مؤمنا اعانه الله تعالی. به جوانان مردم کمک. اگه میخوای بچت صالح باشه، یه کاری کن، خرج یه بچه محصل بی بضاعت و یواشکی به طوری که خودش نفهمه بده، خرج عروسی یه جوان رو به طوری که نفهمه بده. یه نکته ای رو اینجا به مناسبت اعانت خدمتتون عرض میکنم. یکی از عادتهای ما مذهبی ها گداپروریست. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینی که یه جوان اومده پیش من میگه آقا جون من حاج آقا میخوام ازدواج کنم، وام میخوام. چقدر وام میخوای؟ مثلا میگم، حالا با رقمای خودم میگم، میگه 300,000 تومان میخوام. خب با 300,000 تومان کارت درست میشه؟ بله. اگه 300,000 تومان من وام بگیرم دیگه هیچ کاری ندارم. میگم که من 50 تومان میدم. من 50 تومان میدم یعنی چی؟ اگه داشته باشم. اگر بقیهشو داشته باشم میگم من 50 تومان میدم یعنی چی؟ یعنی تو پیش 5 نفر دیگه هم برو زبان باز کن. میدونی یعنی چی؟ بابا اگر میتونیم یه کاری کنیم، این جوان به یه نفر مراجعه کنه، کارش با یه نفر حل بشه. دیگران مراجعه کردن، 5 نفر دیگه 50 تومن رو نده. یه نفر رو آباد کن، بذار حیای این مریضه. ولی ما اینجوری نیستیم. میگم یه دوستی داریم در یکی از شهرستان‌ها، میگفتش که یه حاج آقایی داریم، خیلی هم الحمدلله وضعش خوبه، اسمشو گذاشتیم حاج آقای 10,000 تومانی. هر کسی از هر جایی ازش کمک بخواد، فقط این استانداردش 10,000 تومان. منو بنویس 10,000 تومان. میتونی بابا عوض این که 100 تا 10,000 تومان بدی، اینو یه نفر بدی، یه نفر رو آباد کن با آبرومند. این اعانه اگه میخوای بچت سالم باشه، دختر پسرت دعاهای خیر پشت سرت باشه، یواشکی یه خانواده رو محترمانه اداره کن، یه عروس و داماد رو محترمانه اداره کن،
یه بچه محصلی که ندارد خرج تحصیلشو بده، یه زمین خورده رو از زمین بلند کن، هر کی مراجعه میکنه بنویس منو 50 تومن. خوبه، بازم این خوبه، ولی ما گداپروری میکنیم. خیلی خوش آمد. هفته گذشته یک جوانی به من مراجعه کرد برای مشکلی که داشت. من گفتم من اینقدر میتونم کمک کنم. به یه نفر دیگری مراجعه کرده بود. اون نفر دیگر خدا خیرش بده خیلی روشن فکر بود. به من زنگ زد. گفت فلانی بر اینکه این جوان به افراد مختلف مراجعه نکنه، تو بگو همشو من تأمین میکنم، بقیهشو من تأمین میکنم، اما به نام تو باشه. چقدر این ارزش داره؟ چقدر خوبه؟ اگر میخوایم بچه هامون سالم بمونن، اگه میخوایم آثار وضعی دعاهای دیگران در زندگی ما باشه، یکی از راهاش اینه. من اعان فیه مؤمنن اعانه الله تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، روزی که پاها میلرزه. ولی متاسفانه ما عادت کردیم حتی وقتی که به طرفم میخوایم کمکی بکنیم، طرف میاد احتیاج داره، چک خودمونو که نمیدیم، چک شهرستانم که میدیم، بعدم از چک شهرستان 10 تا چکی که خلاصه دگوری یکی مال کدوم شهر، یکی مال کدوم شهر، 8 تاش برمیگرده. چرا اینجوری هستیم ما؟ چرا غرور این جوانو میشکنیم؟ چرا شخصیتشو خورد میکنیم؟ چرا اینو از بین میبریم؟ چرا باعث میشیم که این جوان به 100 نفر دیگه مراجعه کنه و زبون باز کنه و اظهار احتیاج کنه؟ اگر شما همون موقع بهش بگی آقا جون چقدر احتیاج داری، چی کارایی میتونی بکنی، دیگه بیشتر از این نگو، من تلاش میکنم، یه نفر رو آباد کنیم، به بقیه بگیم نمیتونیم. این خیلی بهتر از اینه که معمولا ما به گداپروری عادت کردیم. متاسفانه حیا، غرور، شخصیت، منش جوانان رو ما با نحوه عملمون میشکنیم. و من کف فیه غضبهو، همین روایت رو بخونم و عرضم رو تمام کنم. والا خیلی درد دل اجتماعی من دارم و از این مثالها و عرایزی که دارم میبینید که در جریان هستم، در متن جریانات اجتماعی هستم. اگرچه نه تلویزیون تو خونم دارم، نه رادیو گوش میکنم، نه روزنامه میخونم، اما در جریان آخرین اخبار اجتماعی قرار میگیرم به خاطر تماس زیاد با مردم، مخصوصا از این جهات عاطفی در جریانات کارها هستم. این خیلی مسئله مهمیه. یه خورده تغییر نحوه روش کار بدیم. و من کف فیه غضبه کف الله عنه غضبه یوم القیامه، کسی که خشمشو فرو بنشاند، خداوند خشم خود را از او در روز قیامت فرو می نشاند. عصبانی نشو در ماه مبارک رمضان حتی نسبت به دشمنانت، تا چه برسه به دوستانت، تا چه برسه به ارهامت، تا چه برسه به ذوی حقوقت، تا چه برسه به پدرت، به مادرت، به همسرت، به زنت، به شوهرت، به فرزندت، به دوستت. کف غضب یعنی فرو بردن خشم. یه صلوات دیگه هم بفرمایید. و من اغاث فیه ملهوفا آمنه الله من الفزع الاکبر یوم القیامه، کسی که یه بیچاره درمونده ای را پناه دهد، هر جوری درمونده. من به نظرم میرسه که امروزها یکی از مصادیق بزرگ درموندگی ایناست که دچار مشکلات روانی هم اضطراب داره، استرس داره، دوگانگی شخصیت داره، خود فراموشی داره، مخصوصا تو جوانا زیاد شدن، نمیدونه تشتت شخصیت پیدا کرده. این ناراحتی های روانی تو جوانا خیلی زیاد هست و منتها ماها عادت کردیم تا کسی اینجوری ناراحتی پیدا میکنه میگیم برو پیش روانپزشک. خود این که بهش میگیم برو پیش روانپزشک، احساس دیوانگی بهش دست میده، نمیره. و خیلی من دارم، اگر ما بتونیم اینا رو پناه بدیم، باش صحبت کنیم، باش ملایمت کنیم، باش مسافرت بریم، مسافرت براش را بندازیم، خوب میشن خیلی از اینها. ماها معمولا یه کاری میکنیم اینایی که یه خود ناراحتی دارن 20% 20%شون رو به 80% برسونیم. و من اغاث فیه ملهوفا آمنه الله من الفزع الاکبر یوم القیامه. و من نصر فیه مظلوما نصره الله علی کل من عاداه فی الدنیا، کسی که مظلومی را یاری کند. یه کسی حقش داره پایمال میشه، برو با استادش صحبت کن، با صاحبکارش صحبت کن، با نمیدونم رئیسش صحبت کن، با پدرش صحبت کن، با پسرش صحبت، با هر کی. کسی که یاری کند مظلومی را، خدا یاری میکند در دنیا نسبت به هر دشمنی که دارد، و در روز قیامت و نصره یوم القیامت عند الحساب و المیزان، در روز قیامت در حساب و میزان او را یاری میکند. بعد حضرت میفرماد، حضرت رضا علیه السلام در آخر روایت میفرماد شهر رمضان شهر البرکه شهر الرحمه شهر المغفره شهر التوبه، برگردیم از گذشته هامون، شهر الانابه. انابه با توبه فرقش اینه که توبه در توبه مطلق پشیمانی است، انابه غیر از اینکه پشیمون شدیم از راه گذشته برمیگردیم به سوی خدا هم حرکت میکنیم، انابه یعنی رفتن به سوی خدا. من لم یغفر له فی شهر رمضان ففی ای شهر یغفر له. امام رضا میفرماید اگر کسی در ماه مبارک رمضان بخشیده نمیشه، پس کدوم ماه میخواد بخشیده بشه؟ اگه تو ماه رمضان آدم نشیم، کجا میخوای آدم بشی؟ کجا میخوایم آدم بشیم؟ کجا میخوایم توبه کنیم؟ کجا میخوایم درست بشیم؟ ببینید سوالی است. من لم یغفر له فی شهر رمضان ففی ای شهر یغفر له، کجا باید یه کاری کنیم که ببخشن ما را؟ فسل الله ان یتقبل منکم فیه الصیام، از خدا بخواهید که خدا روزه های شما را قبول کند. ولا یجعله آخر العهد منکم، از خدا بخواهید که این ماه رمضان را آخر ماه رمضان شما قرار ندهد. و ان یوفقکم فیه لطاعته، خدا شما را از خدا بخواهید که برای اطاعتش موفق بدارد. و یعصمکم الله من معصیته، و شما را از گناهانش نگه دارد. انه خیر و مسئول، خدا بهترین کسی است که بریم در خانه او و از او بخواهیم. همیشه کلید همیشه روشن ارتباط ما با مقام ربوبی برای توبه و انابه حضرت امام حسین علیه السلام است. همیشه مخصوصا در شبهای ماه رمضان و روزهای ماه رمضان. میدونید چرا؟ برای اینکه خدا در ماه مبارک رمضان سایه رحمتش رو بر سر ما پهن کرده. یکی از بزرگترین پرده های رحمت او هست فرزند زهرا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. روزی بر ما نگذرد مگر اینکه توسل کنیم به ذیل عنایت اون بزرگوار. جوانا، دخترا، پسرا، به شما میگم هر وقت مصیبت امام حسین خونده میشه، گفته میشه، اگرم حال گریه ندارید خودتون رو به حال گریه درآورید که پیغمبر فرمود من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. خدا دوست داره که انسان برای حبیبش حسین یا گریه کند یا به حالت گریه در آورد خودش رو. لذا به جوانا توصیه میکنم وقتی روزه خونده میشه، نوحه خونده میشه، همیشه سرشون رو پایین بیاندازن و به حالت گریه باشن، و اگر عشق ندارن از خود اون بزرگوار بخواهن.